ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. زوج فرانسوی متهم به جاسوسی در ایران از زندان اوین آزاد شدند. صابر کاظمی والیبالیست جوان ایران بامداد چهارشنبه درگذشت. و دولت آمریکا وارد طولانی ترین تعطیلی خود در تاریخ معاصر آن کشور شد. سسیل کوهلر و شریک زندگی ژاک پاریس، دو تبعه فرانسوی که 3 سال بود در زندان اوین به سر می بردند، از حبس آزاد شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شامگاه سه‌شنبه در پیامی در شبکه ایکس خبر داد که این زوج فرانسوی از زندان اوین آزاد شده و در راه سفارت فرانسه در تهران هستند. آقای مکرون در پیام خود این امر را اولین قدم توصیف کرد و نوشت گفتگو ادامه دارد تا بازگشتشان به فرانسه هرچه زودتر میسر شود. قوه قضایی ایران 22 مهر اعلام کرد که این دو تبعه فرانسوی به اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه و اسرائیل به احکام سنگین زندان محکوم شدند. اتهاماتی که توسط خانواده‌های آنان بی اساس خوانده شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز 20 شهریور گفته بود زندانیان فرانسوی قرار است با مهدی اسفندیاری ایرانی زندانی در فرانسه مبادله شوند. رسانه‌های ایران خبر دادند صابر کاظمی والیبالیست 26 ساله که دچار مرگ مغزی شده بود بامداد چهارشنبه درگذشت. به گفته مقامات فدراسیون والیبال، صابر کاظمی در روز 25 مهر به دلیل حادثه مغزی در یکی از بیمارستان‌های قطر بستری شد و به خواب مصنوعی فرو رفت. به درخواست خانواده وی روز 5 آبان به ایران منتقل شد و تحت نظر پزشکان قرار گرفت و شامگاه 7 آبان مرگ مغزی او تایید شد. مقامات جمهوری اسلامی و فدراسیون والیبال هنوز دلیل حادثه مغزی صابر کاظمی در قطر را اعلام نکردند. کاظمی در مسابقات قهرمانی آسیا با تیم ملی والیبال ایران در سال 2021 و 2 دوره قهرمانی بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا و 2022 هانگجو بازی کرده بود. روز چهارشنبه تعطیلی دولت آمریکا وارد 36th روز خود شد که طولانی ترین تعطیلی در تاریخ مدرن ایالات متحده به شمار می آید. یکی از بزرگترین پیامدهای این تعطیلی اختلال شدید در پروازهای داخلی و بین المللی در فرودگاه های آمریکا است که نگرانی های جدی در چند هفته باقی مانده به تعطیلات روز شکرگزاری و اوج سفرهای داخلی به وجود آورده است. بیش از 60,000 نفر از کارمندان امنیتی و کنترل ترافیک هوایی در 6 هفته گذشته بدون دریافت حقوق کار کردند و کمبود نیرو در فرودگاه‌های بزرگ آمریکا پروازها را با تأخیرهای چند ساعته روبرو کرده است. حدود 1,400,000 کارمند دولتی هم در مرخصی بدون حقوق هستند یا مجبورند بدون دریافت حقوق کار کنند. جمهوری خواهان که کنترل مجلس نمایندگان و سنا را در دست دارند تا کنون نتوانستند بر سر مفاد بودجه با دموکرات‌ها به توافق برسند. در انتخابات محلی آمریکا که روز سه‌شنبه در ایالات‌های مختلف آن کشور برگزار شد، نامزدهای حزب دموکرات در بیشتر ایالت‌ها پیروز شدند. بزرگترین رویداد این دور از انتخابات پیروزی زهران ممدانی، نامزد چپگرای حزب دموکرات برای مسئولیت شهرداری نیویورک بود. او پس از اعلام پیروزی خطاب به طرفدارانش گفت که روز اول ژانویه به عنوان شهردار نیویورک قسم یاد خواهد کرد.
نیویورک، tonight you have delivered. On January 1st, I will be sworn in as the mayor of New York City.
در ایالت‌های ویرجینیا و نیوجرسی هم نامزدهای حزب دموکرات توانستند با شکست دادن رقبای جمهوری‌خواه خود که از طرف دونالد ترامپ حمایت شده بودند، فرمانداری‌های این دو ایالت را در دست بگیرند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از کامبیز کرامتی می‌شنویم.
زهران ممدانی، مسلمان 34 ساله با رویکرد سوسیالیستی، به عنوان نخستین شهردار مسلمان نیویورک برگزیده شد. سه‌شنبه 13 آبان ماه، در روزی که ایالات متحده شاهد برگزاری چند انتخابات مهم بود، نامزدهای حزب دموکرات با 3 پیروزی پیاپی از همکنون برای دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در انتخابات سال آینده کنگره خط و نشان کشیدند. در مهمترین انتخابات دیروز، زهران ممدانی که از سال گذشته سیاست‌های سوسیالیستی را تبلیغ و ترویج می‌کرد، توانست با پیروزی بر رقبای خود، از جمله اندرو کومو، فرماندار پیشین ایالت نیویورک، تاریخ‌ساز شود. زهران ممدانی که در خانواده مسلمان و شیعه به دنیا آمده، در 7 سالگی به همراه خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کرد و تنها 7 سال پیش شهروند ایالات متحده شد. او تا پیش از پیروزی در انتخابات شهرداری نیویورک، عضو مجلس ایالتی بود. زهران ممدانی با تکیه بر برنامه‌های همچون اتوبوس رایگان برای حمل و نقل عمومی، مهد کودک‌های رایگان برای همه خانواده‌ها، تثبیت اجاره‌بهای آپارتمان‌های اجاری در نیویورک، افزایش ساخت و ساز مسکن در این ابرشهر و تأسیس فروشگاه‌های دولتی مواد غذایی و البته افزایش مالیات ثروتمندان توانست نظر رای‌دهندگان را جلب کند. آقای ممدانی در مواردی از اسرائیل هم انتقادهای تندی کرده است، موضوعی که باعث شد دونالد ترامپ تا همین شب انتخابات او را یک کمونیست یهود ستیز معرفی کند و حتی در مطلبی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال هشدار بدهد که هر شهروند یهودی که به ممدانی رأی بدهد به گفته او فردی احمق است. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هم هشدار داده بود که در صورت پیروزی آقای ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک بودجه فدرال این شهر را به حداقل ممکن تقلیل خواهد داد. زهران ممدانی پس از پیروزی در انتخابات خطاب به حامیانش گفت که این پیروزی راه شکست دادن دونالد ترامپ را نشان داد. در 2 انتخابات دیگر روز سه‌شنبه، 2 زن دموکرات به فرمانداری ایالت‌های ویرجینیا و نیوجرسی رسیدند. در ویرجینیا، ابیگیل اسپنبرگر توانست با شکست رقیبش جانشین فرماندار جمهوری‌خواه گلن یانکین شود و در نیوجرسی هم میکی شریل ضمن غلبه بر رقیب جمهوری‌خواه خود، فرمانداری را از همحزبی خود فیل مورفی تحویل گرفت. اما شاید بتوان موفقیت دموکرات‌ها در کالیفرنیا را بزرگترین پیروزی عملی این حزب در رشته انتخابات سه‌شنبه دانست. در این ایالت، رای دهندگان به بازترسیم نقشه حوزه‌های انتخاباتی کنگره رای دادند و به این ترتیب به شکل بالقوه راه حزب دموکرات را برای در اختیار گرفتن 5 کرسی دیگر در مجلس نمایندگان هموار کردند. دونالد ترامپ در نخستین واکنش به نتایج بد حزب جمهوری‌خواه در آزمون‌های روز سه‌شنبه دلیل این موضوع را نبودن نام خودش روی برگه‌های رأی توصیف کرد.
انتخابات محلی آمریکا و پیروزی چشمگیر دموکرات‌ها. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. دادگاه فدرال در واشنگتن حکومت ایران را به پرداخت 841 میلیون دلار غرامت به 36 شاکی محکوم کرد. این افراد اعضای خانواده قربانیان حملات تروریستی در عراق بین سالهای 2003 تا 2017 هستند که با حمایت مالی و لوجستیک ایران و گروه‌های مرتبط مانند زرقاوی و انصارالاسلام انجام شد. به نوشته وبسایت lat.com، این پرونده با استناد به استثنای حمایت دولتی از تروریسم در قانون مصونیت دولت‌های خارجی آمریکا بررسی شده است. وکلای شاکیان میگویند دریافت غرامت از دارایی‌های ایران دشوار است و قربانیان معمولاً از صندوق قربانیان تروریسم دولتی در آمریکا کمک می‌گیرند، اما این صندوق نیز با کمبود منابع مالی روبرو است. در سال‌های گذشته دادگاه‌های آمریکا در برخی پرونده‌های قضایی احکامی را مبنی بر پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی صادر کردند. در پی بازداشت شماری از پژوهشگران و مترجمان در ایران، انجمن قلم آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای این اقدام را به شدت محکوم کرد. کارین دوچ کارلار، مدیر بخش نویسندگان در معرض خطر امنیتی این نهاد، در واکنش به بازداشت پرویز صداقت، محمد مالجو، مهسا اسدالله نژاد و شیرین کریمی، این اقدام را نگران کننده و تاکتیکی سرکوبگرانه با هدف از بین بودن تفکر و بیان مستقل عنوان کرد. این مقام انجمن قلم آمریکا همچنین افزوده است یورش‌های گسترده به منازل، بازجویی‌ها و بازداشت‌های نویسندگان و متفکران برجسته در ایران این نگرانی را افزایش می‌دهد که هر گونه تحلیل علمی یا نقد سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در این کشور می‌تواند مبنایی برای اتهامات کیفری ناعادلانه باشد. در برخودی تازه با روشنفکران در ایران، ماموران امنیتی روز دوشنبه هفته جاری دست کم 5 پژوهشگر، مترجم و نویسنده منتقد را بازداشت کردند. انجمن قلم آمریکا نهادی است غیر دولتی در نیویورک که هدف خود را دفاع از آزادی بیان در ایالات متحده و سراسر جهان و همچنین پیشرفت ادبیات و حمایت از جوایز ادبی بین‌المللی اعلام کرده است. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. با ما بمانید.